خب تصور کنید منتظر کسی هستید که 20 سال پیش بزرگترین خیانت ممکن رو در حقش کردید.
یه خیانت نابخشودنی.
دقیقاً. و اون آدم همون موقع قسم خورده که شما رو بکشه. حالا بعد از 2 دهه به شما خبر میرسه که داره میاد به استقبالتون.
و تنها هم نیست.
آره، تازه با 400 مرد جنگی مسلح داره میاد سمت شما. خب شما به عنوان شنونده ما چه احساسی پیدا میکنید؟ احتمالاً وحشت مطلق.
میدونی ذهن آدم تو این شرایط بلافاصله شروع میکنه به سناریو سازی که چطور فقط جون خودش رو نجات بده.
راستش این دقیقاً همون بحرانیه که یعقوب باهاش روبرو میشه. ما امروز توی این بررسی عمیق میخوایم بریم سراغ یادداشتای دکتر کنت متیوز روی فصلهای 32 و 33 کتاب پیدایش
که پر از جزئیات عجیبه.
خیلی عجیب. یعنی چیزی که توی این متن باستانی پنهان شده اینه که نبرد اصلی برای زنده موندن اصلا با اون برادر خشمگین و ارتش 400 نفرش نیست.
درسته، نبرد اصلی در واقع یه درگیری فیزیکی و نفسگیر تو تاریکی شبه با چیزی که یعقوب اصلا تصورش رو هم نمی کرد.
خب جذابیت این داستان به نظرم همینه.
دقیقا. ببین جذابیت این دو فصل تو همین لایه‌های پنهان روانشناختیشه. یعنی ما معمولا فکر میکنیم وقتی یه تهدید بیرونی بزرگ داریم خب باید تمام تمرکزمون رو بذاریم روی محیط اطراف.
منطقی هم به نظر میرسه.
آره، ولی خب یادداشت‌های دکتر متیوز یه مکانیزم کاملا متفاوت رو نشون میده. اینکه شما نمیتونید یه بحران عظیم بیرونی رو حل کنید مگر اینکه اول اون حفره‌های عمیق درونیتون رو حل کرده باشید.
یعنی یعقوب قبل از اینکه بتونه حتی تو چشمای برادرش نگاه کنه باید با خودش روبرو میشد.
با خودش و با گذشته تاریکش و البته با یه حقیقت خیلی بزرگتر.
خب پس بیاین از همین نقطه شروع کنیم، چون برای درک اهمیت اون درگیری شبانه شما اول باید بدونید یعقوب تو چه تله روانی وحشتناکی گیر افتاده بود.
یه تله‌ای که خودش 20 سال پیش ساخته بود.
آره، 20 سال پیش یعقوب حق نخست‌زادگی و برکت پدرش رو با فریبکاری از برادرش عیسو دزدید. عیسی هم خب قسم خورد خونش رو بریزه.
یعقوبم فرار میکنه میره پیش داییش لابان.
دقیقاً 20 سال اونجا کار میکنه، کلی ثروت به دست میاره، یه خانواده بزرگ تشکیل میده و حالا داره برمیگرده به سرزمین مادرش.
که وسط راه اون خبر وحشتناک بهش میرسه.
آره، خبر میرسه که عیسو با 400 مرد جنگی تو راهه. ببین داشتن یه ارتش 400 نفره شخصی تو اون دوران یعنی یه فاجعه تمام عیار.
متنم به صراحت میگه یعقوب تو ترس و پریشانی شدید بود.
و اینجاست که یه استراتژی به کار میبره که برای من خیلی جالبه. اون تمام دارایی و خانوادش رو به 2 اردوگاه مجزا تقسیم میکنه.
که تو عبری بهش میگن مهانایم.
آره مهانایم. منطقش هم اینه که خب اگر عیسو به یکی حمله کرد اون یکی حداقل بتونه فرار کنه.
میدونی این واکنش دقیقاً ذهنیت مردی رو نشون میده که هنوز تو سایه گناه گذشتهش زندگی میکنه.
یعنی میدونه چه زخمی به برادرش زده.
دقیقاً. تقسیم کردن خانواده به 2 اردوگاه در واقع یه استراتژی مدیریت بحران از روی ناامیدی محضه. او داره خودش رو برای تلفات قطعی آماده میکنه.
مثل اینه که 20 سال پیش یه بمب ساعتی رو تو زیرزمین خومت کار گذاشته باشی. خب بعد از 20 سال برگردی ببینی ثانیه شمار روی 10 ثانیه آخره.
آره، انفجار قطعیه، فقط میخواد ترکشاش کمتر بشه.
و تازه فقط این نیست، یعقوب شروع میکنه به فرستادن موج پس از موج از هدایا. یعنی گله های بزرگ حیوانات رو با فاصله های مشخص میفرسته سمت عیسو.
و یه پیغام خاصم باهاشون میفرسته.
آره، به خدمتکاراش میگه وقتی عیسو رو دیدین بگین این هدایا از طرف خدمتکار شما یعقوب برای سرورم عیسو فرستاده شده.
خب این کلمات خیلی مهمن.
راستش وقتی من اینو میخونم ذهن بدبینم میگه این آدم هنوز همون حق باز سابق است. یعنی هنوز میخواد با پول و با یه چاپلوسی سنگین برادرش رو بخره.
خیلی ها همین فکر رو میکنن.
خب آیا دکتر متیوز این رفتارهای یعقوب رو به عنوان یه فریبکاری جدید میبینه؟
اتفاقا اینجا یکی از اون جاهایی که مفسران با هم اختلاف نظر دارن، ولی دکتر متیوز یه استدلال خیلی قوی میاره تا این بدبینی رو رد کنه.
چه استدلالی؟
ببین ما باید به زبانی که استفاده شده دقت کنیم. کلمه ای که تو متن عبری برای این هدایا اومده کلمه منه است.
منه یعنی چی دقیقا؟
تو بافت فرهنگی خاورمیانه باستان، منحه صرفاً یه رشوه برای فرار از مجازات نیست. این کلمه بیشتر برای پیشکش، ادای احترام و جبران خسارت استفاده میشه.
آها، یعنی بار معنایش فرق داره.
دقیقاً. متیوز میگه وقتی یعقوب خودش رو خدمتکار و برادرش رو سرور خطاب میکنه،
آها،
این اصلاً یه تملق توخالی نیست.
پس چیه؟
او داره اون ساختار قدرتی رو که 20 سال پیش با زور و فریب برای خودش ساخته بود، حالا داوطلبانه پس میده.
واو، این خیلی نکته مهمیه. یعنی به صورت نمادین داره میگه اون برتری که ازت دزدیدم رو حالا با فروتنی به خودت برمیگردونم.
یعقوب داره اعتراف میکنه که مستحق اون برتری نبوده. و میدونی قبل از فرستادن این هدایا، یعقوب یه دعای خیلی خالصانه هم میکنه.
آره، به خدا میگه من لایق کوچکترین مهربانیاتو نیستم. مرا از دست برادرم نجات بده.
خب، این زبان یه کلاه بردار نیست که داره نقشه میکشه. این کلمات مال انسانیه که به پایان خودش رسیده و داره برای اولین بار روی یه نیروی برتر حساب باز میکنه.
چون میدونه هیچ پولی نمیتونه یه کینه 20 ساله رو پاک کنه.
دقیقاً.
و خب همین درموندگی ما رو میرسونه به اون صحنه عجیب تو تاریکی شب. چون ظاهراً دور کردن خانواده و فرستادن ثروت هیچ آرامشی بهش نمیده.
راهکارهای بیرونی دیگه جوابگو نیستن.
آره. یعقوب خانوادش رو از رودخونهی به اسم یبوغ عبور میده و خودش تو دل تاریکی کاملاً تنها میمونه.
از همه چیزایی که تو این 20 سال جمع کرده بود خل سلاح میشه.
یعنی این تنهایی پیش نیاز اون اتفاق بزرگیه که قراره بیفته.
همینطوره. و اینجاست که یادداشت‌های متیوس به یه تکنیک ادبی خیلی ظریف تو متن عبری اشاره میکنه.
آها، همون بازی با کلمات.
آره، نویسندگان باستانی از واژه آرای استفاده میکردن تا توجه خواننده رو جلب کنن. اینجا ما یه مثلث از کلمات داریم که از نظر آوایی به شدت شبیه همن.
خب چیا هستن؟
اسم یعقوب رو داریم، نام رودخونه یبوغ رو داریم و فعلی که اون شب رخ میده یعنی کشتی گرفتن که تو عبری میشه یعابک.
یعقوب، یبوغ، یعابک.
دقیقاً. این تکرار آواها تو اون تاریکی مثل ضربان قلبی میمونه که داره تندتر میشه. انگار همه چیز تو این لوکیشن دست به دست هم داده تا یه اتفاق تاریخی رقم بخوره.
یعنی کائنات روی اون نقطه زوم کرده و ناگهان تو اون تاریکی یه مرد ناشناس از راه میرسه و با یعقوب درگیر میشه.
یه درگیری کاملا فیزیکی و خشن.
آره، که تا سپیددم هم طول میکشه. هوشیا پیامبر تو کتابش این مرد رو فرشته مینامه، که خب شبیه فصل 18 پیدایشه که خدا تو قالب انسان ظاهر شد. ولی راستش من همیشه با مکانیزم این داستان مشکل داشتم.
چه مشکلی؟
یعنی بیایم صادق باشیم. یعقوب داره با خدا کشتی میگیره؟ اصلا چطور ممکنه یه انسان فانی با قدرت بی‌نهایت گلاویز بشه و همون ثانیه اول پودر نشه؟
خب این سوال خیلی هست.
آخه اگه اون مرد خداست، چرا نمیتونه یه انسان معمولی رو شکست بده؟
دکتر متیوز اینجا یه مفهوم الهیاتی خیلی عمیق رو باز میکنه به اسم پنهان بودن خدا.
پنهان بودن؟
آره. مسئله این نیست که خدا زور بازوی کافی نداشته. مکانیزم این رویارویی نیازمند محدود شدن خداست.
آها، که بتونه ارتباط برقرار کنه.
دقیقاً. اگه یه نیروی نامحدود مستقیم با یه موجود فانی روبرو بشه، خب انسان دردم نابود میشه. خدا عظمت خودش رو پنهان میکنه تا یعقوب بتونه باهاش تعامل کنه.
مثل همون بوته سوزان موسی که تو آتیش بود ولی خاکستر نمیشود.
آفرین، دقیقاً همون مکانیزم. خدا خودش رو تو قواره یه انسان محدود میکنه.
پس عمدن خودش رو کوچیک میکنه تا یه مبارزه عادلانه شکل بگیره، چون یعقوب تمام عمرش فقط داشت با حقه و فرید مبارزه میکرد.
آره، با برادرش، با پدرش، با داییش.
و حالا برای اولین بار با حریفی روبرو شده که نمیتونه با کلک شکستش بده و مجبور رو در رو مبارزه کنه.
و درباره اینکه کی پیروز شد، متن یه ابهام خیلی زیبایی داره.
آها، چطور؟
نزدیک سپیددم، وقتی مرد ناشناس میبینه یعقوب تسلیم نمیشه، با یه ضربه ساده به مفصل ران یعقوب لگن او رو از جا در میاره.
با یه لمس ساده.
آره. این ضربه تکلیف قدرت فیزیکی رو روشن میکنه. یعنی خدا نشون میده قدرت مطلق دست کیه.
ولی یعقوبم دست بردار نیست.
دقیقاً. با با وجود اون درد غیرقابل تحمل، یعقوب حریف و رها نمی کنه و میگه تا مرا برکت ندهی رهایت نمی کنم.
پس یعقوب تو بعد معنوی پیروز میشه.
100%. چون دیگه دنبال دزدیدن برکت با فریب نیست. به منبع اصلی وصل شده و با التماس اونو میخواد.
میدونی این دررفتگی لگن برای من خیلی معنی داره. اینجای زخم تا آخر اون باهاش میمونه. انگار ساختار اصلی بدنش تغییر میکنه.
لنگیدن یعقوب یعنی تغییر کاربری فیزیکی او.
آره، اون کسی بود که 20 سال پیش با پاهای سالم از دست برادرش فرار کرد. استاد فرار بود. ولی حالا با این لگن دررفته دیگه نمیتونه از عیسو فرار کنه.
مجبوره بیسته و با واقعیت روبرو بشه و همزمان با این تغییر فیزیکی یه تغییر هویتی بزرگم اتفاق میفته.
آره، مرد ازش میپرسه اسمت چیه؟
و دقت کنی یه سوال اطلاعاتی نیست. مرد خودش میدونه اسمش چیه.
خب پس چرا میپرسه؟
20 سال پیش وقتی اسحاق ازش پرسید تو کیستی؟ یعقوب دروغ گفت و گفت من عیسو هستم.
آها، ولی اینجا باید حقیقت رو بگه.
دقیقاً. مجبور اعتراف کنه و بگه من یعقوب هستم، یعنی من همون فریبکارم، همونی که پاشنه دیگرانو میکشه.
و وقتی اعتراف میکنه مرد بهش چی میگه؟
میگه از این بس نام تو یعقوب نخواهد بود، بلکه اسرائیل است، یعنی کسی که با خدا کشتی میگیرد و مقاومت میکند.
واو، این نام جدید پاداش اون مقاومت صادقانه است.
و خب انقدر این تجربه عمیقه که روی فرهنگ نسلهای بعدی هم تأثیر میذاره.
قوم اسرائیل دیگه هرگز تاندون متصل به مفصل ران رو نمیخورن تا یادشون بمونه پدرشون چطور خلع سلاح شد و هویت جدید گرفت.
یعقوب اسم اون مکان رو میذاره پنیل، یعنی چهره خدا. میگه من خدا رو چهره به چهره دیدم و زنده موندم. و کلمه چهره اینجا مثل یه پل ما رو میبره به صبح روز بعد.
آره، خورشید طلوع میکنه، اون نام جدیدی داره ولی به شدت میلنگه. و کابوس اصلی هنوز سر جاشه. عیسو با 400 مرد مسلح داره میاد.
این یکی از دراماتیک ترین صحنه‌های خاورمیانه باستانه.
یعقوب حالا به جای فرار خانوادش رو میچینه، همسر و پسر محبوبش رو میذاره عقب و خودش با همون پای لنگان میره جلو.
و 7 بار تا زمین تعظیم میکنه.
شنونده اینجا واقعا نفسش حبس میشه. یعنی آدم پیشبینی میکنه الان عیسو شمشیر رو میکشه و سر برادرش رو قطع میکنه.
ولی در کمال ناباوری عیسو میدوه و اونو تو آغوش میکشه.
آره، میبوستش و هر دو گریه میکنن. قاتل تبدیل میشه به کسی که با عشق میبخشه. حتی عیسو هدایا رو رد میکنه و میگه برادر من خودم ثروت کافی دارم.
ولی یعقوب اصرار میکنه که هدایا رو برداره.
و تو همین مکالمه یعقوب یه جمله میگه که خیلی عجیبه. میگه دیدن چهره تو مانند دیدن چهره خداست.
جمله سنگینیه.
راستش من دوباره شک میکنم. آیا یعقوب داره چاپلوسی میکنه تا عیسو رو احساساتی کنه؟ متیوز اینو چطور تفسیر میکنه؟
کشف و شهود عمیقه که این دو فصل رو به هم گره میزنه.
چطوری؟
شب قبل تو تاریکی یعقوب تو پنیل با چهره خدا روبرو شد. انتظار غضب داشت ولی لطف و برکت دید.
آها، و حالا تو روشنایی روز.
دقیقاً تو چهره برادری که منتظر انتقامش بود، همون پذیرش و لطف رو میبینه.
پس میفرمه فیضی که تو چهره عیسو میبینه انعکاس همون فیض الهیه.
آره، خدا تو این 20 سال همونطور که روی قلب یعقوب کار میکرد، قلب عیسو رو هم نرم کرده بود.
پس یعقوب متوجه میشه زنده موندنش به خاطر نقشه‌ها و هدایا نبوده. به خاطر خداییه که میتونه قلب آدمها رو تغییر بده.
و این آگاهی کلن رفتار یعقوب رو عوض میکنه. بعد از آشتی، عیسو پیشنهاد میده که با سربازاش اونا رو همراهی کنه.
ولی یعقوب محترمانه رد میکنه.
خیلی ها میگن شاید هنوز بی‌اعتماد بوده.
یعنی میترسیده عیسو نظرش عوض بشه؟
آره، ولی تحلیل عمیق‌تر متیوز اینه که این رد کردن نشون دهنده استقلال معنوی یعقوبه.
خب منطقیه. اون شب قبل یاد گرفته محافظ اصلیش کیه. دیگه نیازی به سپر دفاعی 400 نفره نداره.
دقیقاً. مسیرشون جدا میشه و یعقوب در نهایت با آرامش به شهر شکم میرسه.
و این رسیدن به شکم فقط یه پایان جغرافیایی نیست. نقطه اوج تکاملشه. اونجا یه محراب میسازه و اسمش رو میذاره ایل الوهی اسرائیل.
یعنی خدا خدای اسرائیل.
بیا این نامگذاری رو بررسی کنیم. تا قبل از این خدا همیشه خدای ابراهیم یا خدای اسحاق بود. یعنی یه مذهب ارثی.
خدای اجدادش بود،
ولی حالا با نام جدیدش یعنی اسرائیل داره اعلام میکنه این خدا دیگه فقط خدای پدر بزرگم نیست، خدای شخصی منه،
چون خودش باهاش کشتی گرفته و عهد بسته.
پس اون بحران وحشتناک باعث شد مذهب تقلیدیش به یه ایمان عمیق شخصی تبدیل بشه،
روندی که اصلا آسون نبود. باید تمام مکانیسمای دفاعیش رو از دست میداد تا به اینجا برسه.
دقیقاً. خب ما دیدیم که یعقوب چطور تغییر کرد، ولی برای پایان این کاوش میخوام شما به عنوان شنونده به یه شخصیت دیگه فکر کنید، به عیسو.
شخصیتی که معمولاً نادیده گرفته میشه.
آره، عیسو اون روز صبح 400 مرد مسلح داشت، قدرت مطلق دستش بود، میتونست با یه اشاره نسل یعقوب رو پاک کنه و حقم داشت که عصبانی باشه،
ولی شمشیرش رو غلاف کرد.
آره، از اسب پیاده شد و برادرش رو بغل کرد. او به تنهایی یه چرخه وحشتناک از کینه بین نسلی رو متوقف کرد.
یه تصمیم تاریخی.
و این یه سوال تکان دهنده برای همه ماست. تو زندگی خود شما چقدر پیش اومده که حق با شما بوده، قدرت انتقام داشتید، ولی چه چرخه تلخی از کینه تو زندگی شما هست که همین امروز با زمین گذاشتن شمشیرتون میتونید برای همیشه متوقفش کنید. گاهی بزرگترین پیروزی ما تو امتناع از ادامه جنگه. خب امیدوارم این بررسی عمیق براتون الهام بخش بوده باشه. تا کاوش بعدی، خرد و شجاعت همراهتون.